استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان میگوید در پوهنتون نبراسکا در مورد پالیسی های کشورش در افغانستان به اشتراک کنندگان معلومات داد و با پرسش های دشوار روبرو شد. تام ویست در توییتر نوشت که این نشست به دعوت شیرجان احمدزی رئیس مرکز مطالعات افغانستان در پوهنتون نبراسکا برگزار شده بود و در آن محصلان، استادان، آگاهان و افغان ها اشتراک داشتند. به گفته ویست در این بحث فرصت و زمینه مساعد شد تا اظهارات بسیاری ها را بشنود و با پرسش های سخت هم روبرو شود. وی افزود امریکا که خواهان مذاکرات در سطح ملی میان افغان هاست، پیش از این هم با مقام های سابق افغانستان و سیاسیون گفتگوهای زیاده داشته است. او در دیدار اخیرش با حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان بر گشایش مکتب های دخترانه تاکید کرده، گفته بود که دور ماندن دختران از آموزش افغانستان را به عقب میکشاند. سفیر قطر در کابل میگوید که کشورش میخواهد یک مؤسسه خیریه را برای کمک با افغانهای یتیم، زنان بیوه و مردم نیازمند در افغانستان بکشاید. بر اساس گزارش ها، مبارک الخیارین سفیر قطر در دیدار دیروز با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل گفت که کشورش پس از توافق وزارت خارجه برای گشایش این دفتر آماده است. با گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، سفیر قطر همچنین گفته که کشورش خواهان تقویت روابط با افغانستان است. کشورهای اسلامی مورد انتقاد قرار داشتند که در بحران بشری افغانستان کمترین کمک را در مقایسه با کشورهای غربی به خصوص آمریکا کردند. وزیران خارجه کشورهای گروه 7 یا 7 کشور سنتی پیشرفته جهان در مورد هماهنگی برای حمایت بیشتر از اوکراین امروز با هم گفتگو می کنند. این نشست به میزبانی جرمنی پس از آن برگزار می شود که حملات راکتی اخیر روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین باعث قطع جریان برق شده است. با گزارش رویترز انتظار می رود که بحث‌ها در این نشست دو روزه با اشتراک انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و همتایانش در گروه 7 در شهر مونستر در غرب جرمنی درباره تهاجم روسیه به اوکراین متمرکز باشد. بر علاوه آن، نقش پرمدعای چین در جهان و اعتراض‌ها در ایران نیز در صدر آجندا قرار خواهند داشت. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته که این نشست وزیران گروه 7 در یک زمان بسیار مهم برگزار می‌شود. و وزیران خارجه آمریکا و کره جنوبی پرتاب راکت‌های بالستیک از سوی کره شمالی را محکوم کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه دیروز گفت که یکی از این راکت‌ها به طور بی‌باکانه و خطرناک در نزدیکی خط ساحلی کره جنوبی فرود آمد. اعلامیه می‌افزاید که انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به وزیر خارجه کره جنوبی گفته که ایالات متحده برای تضمین امنیت متحدین خود همه اقدامات ضروری را روی دست می‌گیرد. آقای بلینکن همچنین گفته که واشنگتن به تلاش‌ها ادامه می‌دهد تا توانایی کره شمالی برای پیشبرد برنامه‌های راکت بالستیک و اسلحه کشتار جمعی را محدود سازد. پایان اخبار. ساعت 1:04 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. ملل متحد ابراز نگرانی می کند که زمستان آینده بسیار سخت خواهد بود و 79% مردم افغانستان مواد سوخت ندارند.
زمستان رسید، در خانه مواد سوخت نداریم، چوب هم خریده نمی توانیم، قیمت مواد خوراکی هم بلند رفته، با کراچی دستی 30 افغانی پیدا می کنم که هیچ چیزی نمی شود.
امریکا بعد از برگشت طالبان به قدرت باز هم بزرگترین تمویل کننده کمک‌های بشری در افغانستان باقی مانده است.
در این گزارش آمده که کمک‌های 1.1 میلیارد دلاری در بخش بشری به مردم افغانستان کمک شده و هیچ پول برای برنامه‌های بازسازی این کشور اختصاص نیافته است.
از وضعیت بیجا شدگان در اثر سیلاب‌های اخیر در پروان نیز می‌شنویم.
اولاد مسلمان هستن، حالا خدای پر سر من میرز آورده، سر یک من آورده، سر این کل اینمی سر سفیده و پیچه سفیده و پیر جوان کل ما ایران هستیم، سه تا بچه های من چهار تا اشتکا کنیم.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار شکست سکوت را فراموش نکنید، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صندوق نفوس ملل متحد هشدار می‌دهد که 79% مردم افغانستان برای گرم کردن خانه‌هایشان در زمستان آینده مواد سوخت ندارند. اعلامیه می افزاید که در حال حاضر نزدیک به 3.4 میلیون افغان بیجا شدگان داخلی هستند که بیشترشان سرپناه موقت دارند. در این اعلامیه به نقل از دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد گفته شده که زمستان پیش رو بسیار سرد خواهد بود و در چنین شرایط بحران بشری شدیدتر خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پا بازار که فلزگاری بندی مزدوری کنم در کارون و مزه هم نشتده یخنی هم
عبدالله که در شهر کابل با کراچی دستیش کار می کند می گوید زمستان از راه می رسد، اما او توان مالی برای خرید مواد سوخت را ندارد.
جمع را ورسید و کورن و که در گرمی دو وسائل
هم زمستان رسید، در خونه مواد سوخت نداریم، چوب هم خریده نمی توانیم، قیمت مواد خوراکی هم بلند رفته، با کراچی دستی 30 افغانی پیدا می کنم که هیچ چیزی نمی شود.
لازگاری منی شلدی و شلپی دورازی پیدا که و پاقی منی حس نکیگی.
بیشتر باشندگان کابل مانند عبدالله نگران تهیه مواد سوخت زمستان هستند، زیرا زمستان سرد کابل معروف است. خاطره کارمند سابق یکی از اداره های دولتی و باشنده شهر کابل است که بیشتر از یک سال می شود بیکار است. بر علاوه نگرانی او از نداشتن غذای کافی، خرید مواد سوخت برای زمستان است.
دوا سرد چه در ایست ما توانایی نداریم که مثلا چوبی سوخت مثلا مواد سوخت بخریم و در قبال زنا امارات اسلامی هیچ توجهی هم صورت نمیگیره که مثلا به کارشان اجازه بده که ما برویم و دیقل ما به وظیفه ما برگردیم. حتی نمیتونن کنترل کنن که این مواد خوراکی یا مثلا مواد سوخت این چیز کنترل کنن قیمتش باید باشه.
این خانواده ها از حکومت طالبان و جامعه جهانی میخواهند که به کمک‌هایشان با افغانان در زمستان آینده ادامه دهند. این در حال است که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به تازگی هشدار داده است که 79% از خانواده‌ها در زمستان پیشرو در خانه‌هایشان مواد سوخت ندارند. در اعلامیه این سازمان آمده است در حال حاضر نزدیک به 3.4 میلیون افغان بیجا شدگان داخلی هستند که بیشترشان سرپناه موقتی دارند. این در حال است که زمستان با سرعت در راه است، تلاش‌های آنها برای زنده ماندن با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. در اعلامیه به نقل از دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته شده است که 79% از افغان‌ها در خانه‌های زندگی می‌کنند که به بازسازی نیاز دارد. در اعلامیه همچنان آمده است که زمستان آینده زیاد سرد خواهد بود و در چنین شرایطی بحران بشری در افغانستان شدیدتر خواهد شد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفته است این نهاد به منظور نجات مردم در ماهای سرد آینده با همکاران و دیگر اداره ها به خانواده های نیازمند کمک می کند. در اعلامیه این سازمان آمده است که بسته کمک زمستانی آنان شامل 5 کمپل، 2 ترپال ضد آب، 3 توشک و 2 بشکه آب است که برای هر خانواده توزیع می شود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما در این مورد پاسخ نداد. اما چند روز پیش وزارت اقتصاد حکومت طالبان اعلام کرد که 400 هزار تن زغال سنگ در 4 نقطه شهر کابل جابجا می شود و هر تن آن 9000 افغانی به شهریان کابل به فروش خواهد رسید. شهریان کابل در واکنش به تصمیم حکومت طالبان گفته بودند که پرداخت 9000 افغانی برای 1 تن زغال سنگ از توان آنان بالاست. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، فقر و بیکاری در این کشور به اوجش رسیده است. بهای مواد خوراکی هم افزایش یافته و افراد نادار زیاد توان خرید آن را ندارند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا ماه گذشته گفته بود که شمار افراد فقیر در افغانستان در 3 سال گذشته 97% افزایش یافته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ایالات متحده بزرگترین تمویل کننده کمک‌های بشری به این کشور باقی مانده است. در گزارش تازه سیگار آمده که امریکا در این مدت 1.1 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. در ادامه گفته شده که برای نخستین بار در تاریخ سیگار نتوانسته در مورد کمک‌ها به افغانستان به مردم و کنگرس امریکا حسابدهی دقیق کند. بیشتر در گزارش از همکارم جاوید نعیمی می‌شنویم.
سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار در گزارش 3 ماهه‌اش ایالات متحده را بزرگترین تمویل کننده کمک‌های بشری با مردم افغانستان دانسته است. در این گزارش آمده که کمک‌های 1.1 میلیارد دلاری در بخش بشری به مردم افغانستان کمک شده و هیچ پول برای برنامه‌های بازسازی این کشور اختصاص نیافته است. دلیل این عنوان شده که هماهنگی میان اداره‌های آمریکایی وجود نداشته است. سیگار انتقادم کرده که اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID و وزارت خزانه امریکا از همکاری با جان سوبکو سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان خودداری کردند. جان سوبکو از اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا هم انتقاد کرده که تحقیق این نهاد را با برخی موانع روبرو کرده است. سوبکو در گزارش گفته که با وجود کمک‌های آمریکا در امور بشری وضعیت در افغانستان نگران کننده است. در گزارش تازه آمده که برای نخستین بار سیگار نتوانسته در مورد کمک‌ها در افغانستان به مردم و کنگرس آمریکا حسابدهی دقیق کند. سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان در سال 2008 ایجاد شد تا در مورد کمک‌های نزدیک به 147 میلیارد دلاری ایالات متحده برای بازسازی افغانستان تحقیق کند. در گزارش تازه سیگار به چالش‌های مختلف در افغانستان پرداخته شده، از جمله بحران بشری، وضعیت نگران کننده زنان و دختران، رسانه‌ها و رکود اقتصادی در این کشور. سیگار میگوید که از تابستان پارسال اقتصاد افغانستان 20% رکود داشته و اضافه از 700 هزار تن در این مدت بیکار شدند. به گونه مثال از رسانه ها یادآوری شده و در آن به نقل از خبرنگاران بدون مرز آمده است که افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان 40% از رسانه ها و 60% از خبرنگارانش را از دست داده است. تنها شمار کارمندان رسانه‌ای که کارهایشان را در این مدت از دست دادند 6400 تن گفته شده است. از میان آنها 84%شان خبرنگاران زن عنوان شدند. اما بیشترین نگرانی باز هم در مورد اقتصاد افغانستان مطرح شده و در آن به نقل از آگاهان در انستیتوت صلح آمریکا آمده است که هیچ گونه روزنه ملاحظه نمی شود که اقتصاد افغانستان در آینده های نزدیک به آن حد برسد که پیش از سال 2021 قرار داشت.
دوستان عزیز، در گزارش شنیدید که امریکا در گزارش تازه سیگار بزرگترین تمویل کننده کمک‌های بشری در افغانستان خوانده شده است. آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به این باور است که کمک‌های بشری مهمند، اما به هیچ عنوان حل کننده مشکل و بحران این کشور نیستند. همکارم جاوید نعیمی با آقای حافظی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا واقعاً امریکا در بیش از 14 ماه گذشته بزرگترین فراهم کننده کمک‌ها در افغانستان بوده؟ آقای حافظی در پاسخ چنین می‌گوید:
گزارش سیگار در مورد وضعیت افغانستان در هر 3 مورد تا جای زیاد درست است. وضعیت اقتصادی افغانستان بی‌نهایت خراب است و بزرگترین کمک کننده استراری که بر نجات مردم از گرسنگی و فقر است ایالات متحده آمریکا بوده در 14 ماه گذشته، و همچنان بسته های پول را که به بانک مرکزی طالبان تزریق میشه به خاطر جریان پول هم ایالات متحده آمریکا تقریبا 1270 میلیون دلار تا حال به حکومت طالبان تزریق کرده، و این سبب شده که اونا مشکلات مالی خودت حد زیادی رفع کنن و مسئله موبیلانس اسعاری خود متوازن بسازن و قیمت افغانی را در بازار حفظ بکنن. در غیر از او پول افغانی سقوط آزاد میکرد. البته بعد از ایالات متحده آمریکا اتحادیه اروپا کمک کردن و کشورهای اروپای شرق و کشورهای اسلامی کمترین کمک به بحران بشری بر افغانستان انجام دادن.
خب آقای حافظی، آیا این کمک ها بر اقتصاد افغانستان مهم و حل کننده مشکلات است؟
توربختانه این کمک های استراری و یک بار مصرف است به خاطر رفع ضرورت آنی مردم. هیچ نوع ماهیت اقتصادی نداره که در دراز مدت اقتصاد افغانستان بیبود ببخشه و یک سرچشمه عایداتی بر مردم و دولت افغانستان به وجود بیاید. و وقتی گپ ممکن است که سرمایه‌گذاری در افغانستان صورت بگیره، جای کار ایجاد شود و در عرصه های انکشافی مانند صنایع، مانند مدرنیزاسیون زراعت و همچنان برای ساختن شهرهای ترانزیتی سرمایه‌گذاری های هنوف صورت بگیره و همچنان در بخش معدن. در این مورد تا حال هیچ اقدامی صورت نگرفته و فقط کمک‌های انسان دوستانه بوده و تقریبا افغانستان البته سالهای دراز به این طرف، ولی مخصوصا در این 14 ماه گذشته به کشور گدایگر و محتاج و نیازمند کمک جامعه بین‌المللی تبدیل شده.
در نهایت اینستیتوت سال امریکا دورنمای اقتصاد افغانستان را خیلی شکننده عنوان میکنه و گفته که در کوتاه مدت چنین روزنه‌ای به چشم نمیخوره که اقتصاد افغانستان به پیش از سال 2021 برسه. آیا فکر میکنین واقعا چنین است؟
ما برتون عرض کنم که در 2021 هم ما اقتصاد مصنوعی متکی به کمک‌های خارجی داشتیم و این رونقی که وجود داشت با کمک یارانه های سخاوتمندانه ایالات متحده آمریکا و متحدینش در ناتو و اتحادیه اروپا بود. و وقتی که کمک ها قطع شد، اقتصاد مصنوعی خود به خود فرو پاشید. او رونق اقتصادی مصنوعی که متکی به کمک خارجی بود، او با قطع کمک های خارجی از بین رفت و وقتی دوباره پس احیا شده میتونه که باز هم کمک های سخاوتمندانه دنیا به افغانستان سرازیر شود. اما با تغییر شرایطی که صورت گرفته، در شرایط فعلی دنیا اولویت های دیگه داره. در دنیا جنگ است. در این شرایط جنگی که اقتصاد همه دنیا صدمه دیده، توقع کمک های زیادی که به افغانستان صورت بگیره توقع اضافی است. و می خاطر تقاضای یک سازمان ملل متحد چندین بار برای کمک های فوری کرد، تا حال کمتر از نصف امو تقاضا برآورده شده و نصف دیگه شکست برای افغانستان کمک نکرده. بنابراین ملت ها نمیتونن از طریق گدایی برای همیشه زندگی کنن. باید برای ساختن اقتصاد خود اقدامات اساسی و مدون و منظم انجام بدن.
آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری، درباره کمک های امریکا و نحوه مصرف آن ابراز نظر کرد.
سازمان ملل متحد میگوید که رسانه‌ها در افغانستان در خطرند. این سازمان از ثبت ده‌ها مورد نقض حقوق بشری ژورنالیستان در این کشور خبر داده. برنامه در امواج آزادی این پنجشنبه به بحث در همین مورد اختصاص یافته. منتظر پیام‌هایتان از طریق شماره واتساپ ما هستیم: 0042-02-211-2-46-01.
ساعت 1:19 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از توافق جدید صادرات غله این کشور از طریق بحیره سیاه استقبال میکند. او این توافق را نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک کشورش و جهان خوانده است. همکارم مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از توافق جدید صادرات غلات اوکراین استقبال کرده. پیش از این وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود که از توافق قبلی در این مورد بیرون میشه، اما این وزارت به روز چهارشنبه در بیانیه چیز دیگر گفت، اینکه مسکو پس از دریافت ضمانت‌های کافی از جانب اوکراین در مورد امنیت دهلیز بحری و توافق باز می‌گردد. وزارت دفاع روسیه گفت که فعلا این تضمین ها کافی است. رئیس جمهور اوکراین این تحول را ستوده و او را نتیجه دیپلماسی چشمگیر کشورش و کل جهان خوانده. زلنسکی شب گذشته در سخنرانی خود به مردم اوکراین گفت که اجرای توافقنامه صادرات غلات ادامه خواهد یافت. او همچنین گفت که درخواست روسیه برای ضمانت از جانب اوکراین نشان می‌دهد که تهاجم روسیه به این کشور شکست خورده. زلنسکی افزود که پس از 8 ماه کرملین از اوکراین ضمانت می خواهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که نقش مهم در توافق بر سر صادرات غلات اوکراین داشته روز گذشته در پارلمان کشورش گفت که کشتی های انتقال دهنده غلات اوکراین پس از ظهر روز پنجشنبه طبق برنامه فعالیت خود را از سر خواهند گرفت. زلنسکی همچنین دیروز در توییت از اردوغان رئیس جمهور ترکیه که به گفته او از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اوکراین قویاً حمایت میکند تشکر کرد. ایالات متحده همچنین از توافق مجدد برای صادرات غلات اوکراین استقبال و روسیه را تشویق به تمدیدش کرده. میعاد قرارداد صادرات غلات اوکراین در 19 ماه نوامبر به سر میرسه، اما نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با قدردانی از میانجیگری سازمان ملل متحد و ترکیه گفته که نه تنها اجرای مجدد این توافق مهم است، بلکه باید در پایان ماه جاری به گفته او تمدیدم شود.
بیشتر از خبر،
در یکی از دامنکوهای ولسوالی شینواری ولایت فرمان شمار زیاد از خانواده‌ها در زیر خیمه زندگی می‌کنند. این خانواده‌های سیلاب زده می‌گویند که با وضعیت ناهنجاری به سر می‌برند. همکارم با جزئیات بیشتر.
احمد الله از 4 ماه بدین سو با خانواده 11 نفریش در زیر خیمه زندگی می کنند. سیلاب های اخیر خانه اش را خراب کرده و آنان مجبور شدند که مثل صدها تن دیگر به دامنه های کوهستانی در ولسوالی شینواری ولایت پروان پناه گزینند. احمد الله 40 ساله به رادیو آزادی می گوید که زمین های زراعتی شان را سیل برد و اکنون بزرگترین تشویششان بی خانگی است.
قریه که داشتم کامل سیل بردشه و ما بی بی مدرس دادم، مهاجر بودم کشور ایران، از ایران آمدم. دیده کامل اون دیگه چیزی برام نمونده بود. قریه ما پای پاک از بیخ ریشه براتون بودم که پای پاک برده بچه. دیگه ما چیزی آمدن چیزی را دیدم بنام یک مخروبه بود.
سیلاب زدگان میگویند که در ساحات مرکزی ولسوالی شینواری زمین دولتی وجود ندارد و به همین علت آنان به دامنه کوه پناه بردند. زربیبی یکی از قربانیان که خیمه نشین شده است از روزهای سخت زندگیش شکایت میکند.
اولاد مسلمان هستم، حال خدای پاک سر من میرز آورده، سر یک من آورده، سر این کل اینمی سر سفیدا پیچه سفیدا پیر جون کل ما ایران هستم، 3 تا بچه های من، 4 تا اشتکک های من، حالی از من خوار غریب مسکین احتیاج اردم شهید روز ارز ماستم.
زربیبی 48 ساله میگوید که سیل همه دار و ندارشان را با خود برد.
120,000 تومان گاو زراعتی ما سیل برد، 4 تا گاو ما سیل برد، 13,000 پکا خریدم سیل برد. ده یک بچه اگر که ذخیرم که صنف نوی مکتب و 3 نوم روی بچه ما از روز نایلاج رایی کردم ایران، خودم مرض قلب دارم.
زربیبی از زمستان پیشرو نگران است و کمک می خواهد.
این حالا دیگه ما از همین دولت خواهش میکنیم قد ما کمک کنه، تا بال خود ما دولت کمک نکده، همین قد ما کمک کنن کلده ما یک جا یک سرپناه بتن، پشتوک ما کل خونک میخوره، خانای ما را خونه میبینه کل آواره شده، نه بخش ما ملک ما، نه جای ما.
حدود 4 ماه قبل در بیشتر مناطق ولسوالی های سیاگرد و شینواری ولایت پروان سیلاب سرازیر شد که در نتیجه آن در کنار خسارات مالی 29 نفر جان دادند و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. محمد اعظم نماینده کمپ خیمه نشینان آسیب دیده از سیلاب در ولسوالی شینواری است.
تعداد 87 خیمه همیجا ما بالا کردیم و در خیمه 2 فامیل 3 فامیل زندگی میکنه. مشکلات اونده ما که از فعلا ما بخاطر یک جای ضرورت است که یک جای سرپناه به ما داده شود، باید کمک شد برای ما یک خانه ساخته شود.
در کمپ خیمه نشینان ولسوالی شینواری ولایت پروان بیشتر زنان و کودکان دیده میشود. بی بی رقیه 30 ساله از وضعیت زندگیش با ما میگوید.
دولت هم ما را نمیخره که ما را از خیمات تا کنید. مار، دروغن، برنج، کل چیز کم بود تا تا گاز، کل اشتکای ما ضعیف شد، خود ما ضعیف شدیم، چیز خوبش نیافتیم که بخوریم. شیوه ما در ایران است، از کل ما گپ کنم تا ضروریت داریم که بر ما سودای خوبش بیاره، چیز خوبش بیاره که بخوریم. خود کل آدم ویتامین جان آدم کم میشه، در کل چیز آدم ضروریت میداره، شما چیز خوبش نمیافتیم که بخوریم اینجا. می خیمه خزمستان چی نمیشه؟ یعنی میالم که هستن مثل خنک شاوش اشتکا کلش خنک میخوره دیان میکنه.
با این حال مقامات طالبان در ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات خانواده‌های آسیب دیده در ولسوالی شینواری توجه داشتند. محمد ادریس انوری معاون والی طالبان در پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما به متضررین سیلاب در قربان توجه جدی را داریم. در اوقات مختلف کمک‌ها صورت گرفته، از قبیل پول نقد و کمپل و خیمه و لباس‌های گرم و کیت‌های صحی و همه تسجیل آشپزخانه و همچنان به خاطر سرپناهشان امارات یک تصمیم گرفته که در جاهایی که هر وقت یا متضرر از سیلاب می شدن از اون جاهای یا را انتقال بدیم، برایشان زمین دیگر فراهم کنیم، دیگر از سیلاب متضرر نشوند. همراه مؤسسه انرسی و مشوره کردیم تا الان قریب در مورد اعمار سرپناهش به یک نتیجه خواهد رسیدیم.
این در حال است که برنامه جهانی غذا به تازگی گفته که برای ادامه کمک‌های غذایی به 18 میلیون نفری که با کمبود مواد غذایی روبرو هستند و بیش از 1 میلیارد دلار نیاز است. این نهاد ملل متحد گفته که از این میان 6 میلیون نفر در آستانه قحطی قرار دارند. برنامه جهانی غذا گفته که در یک سال گذشته اقتصاد شکننده افغانستان فرو پاشیده، کاروبار ناپدید شده و تغییرات اقلیمی هم بر زندگی مردم در مناطق مختلف تاثیر گذاشته است. در این دامنه کوه حدود بیش از 100 خانواده در زیر خیمه‌ها زندگی میکنند که تعداد افرادیان به بیش از 600 نفر میرسد. شماری از خیمه نشینان در ولسوالی شینواری پروان میگویند که در مدت 4 ماه برخی از مؤسسات برایشان کمک های مانند پول نقد حدود 50000 افغانی برای هر خانواده مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کردند. اما بی سرپناهی مشکل اساسیشان است که تا هنوز لاین حل باقی مانده است. بسیاری از آنان میگویند که حیرانند که در زمستان پیش رو فرزندان قد و نیم قدشان با چه سرنوشتی روبرو خواهند شد.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
یک و 27 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه پیام های شما عزیزان نشر می شود.
پیام ها و نظریات شما.
رپای ما را با گوش جهانی هم برسان. مردم فاقه شده، مردم زندگی سرزندگی سر شده. زنهای خانه می برایند، نه نان هست، نه گوشت هست، نه پلو هست، نه چلو هست، هیچی نیست، نه نباس هست، هیچی نیست.
سلام باشم، هر تخاوتی استم. ما ایوان مادم که ما چی کنیم، انسان هستیم، نیستیم، چی رقم هستیم. ما خواستی شا خدمت کردیم، پیاد ما پیسه دارد و ما خواهد هر ملکت اسلامی، غد اسلامی خود دولت کمونه تخاوت می دارد، تخاوتش با وقت زمانش می دارد. امام زمستان از خونه ای چیزانیم، غیر یک دربار خدا دو تا کمپر و خونه هم از خودمانیم. امیر بس ما بگوید بران بگوید دل ما جمع شد بگوید هیچ چیز نداریم. کی تقاطی ما قیمون مردش با تماس شدیم، کی مسئله متقاطی بیچاره مسکین ادم شهید این افتاد هفت عمر مرز خون ما خوش هست ها اینجا شعبه را جلو کردیم، زحمت کردم، تبزیر کردم. یک آنه ما خود نه سیاسیستم، نه پاسیستم، یک مزدور هستم که همیشه با شما را من جلو میکنم، ما را میکشن، اما مزد ما را میدین یا نمیدین.
قیمتایی که میرسه شیره ها میرسه، سریعه شیره ها میکنه، اول یک رایش شو، یک شیره را اقل پانچ کارت میگره، بعد از این دارد، غریبی غریب نمیرسه، به نفرهایی که بالاتر میرسه، به غریبی نمیرسه.
خودم یکن معلول هستم، همین کمکای تبلیغی که هست برای برای مستحقین نمیرسه، برای معلولین نمیرسه، برای کسایی که به حساب چیست اولیدار است، سرمایه‌دار است، پولدار است، برای آدمی مردم میرسه. برای شما از رادیو آزادی نیستم سوای نمیرسه.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه در پروگرام هفته‌وار شکست سکوت با همکارم ژکفر احمدی و مهمانانش خواهید بود. اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان میگوید در پانتون نبراسکا در مورد پالیسی های کشورش در افغانستان به اشتراک کننده ها معلومات داد و با پرسش های دشوار روبرو شد. تام ویست در توییتر نوشت که این نشست با دعوت شیرجان احمدزی رئیس مرکز مطالعات افغانستان در پانتون نبراسکا برگزار شده بود و در آن محصلان، استادان، آگاهان و افغان ها اشتراک داشتند. سفیر قطر در کابل میگوید که کشورش میخواهد یک مؤسسه خیریه را برای کمک به افغانهای یتیم، زنان بیوه و مردم نیازمند در افغانستان بکشایند. کشورهای اسلامی مورد انتقاد قرار گرفتند که در بحران بشری افغانستان کمترین کمک را در مقایسه با کشورهای غربی به خصوص آمریکا داشتند. وزیران خارجه گروه 7 یا 7 کشور سنتی پیشرفته جهان در مورد هماهنگی برای حمایت بیشتر از اوکراین امروز با هم گفتگو می کنند. و وزیران خارجه آمریکا و کره جنوبی پرتاب راکت های بالستیک از سوی کره شمالی را محکوم کردند.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. به تازگی شماری از محصلان دختر پانتون ولایت بدخشان در گردمایی اعتراضی مدعی شدند که افراد اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در این ولایت مانع ورودشان به پانتون شدند، چون که به گفته ایشان برقه نپوشیده بودند. در یکی از ویدیوهایی که دانشجویان معترض به رادیو آزادی فرستادند دیده می شود که افراد طالبان با شلاق دختران را از دروازه پانتون دور می کنند. هرچند شیر احمد جواد رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در بدخشان مدعی شده که ماموران این نهاد دروازه پانتون بدخشان را برای دانشجویان دختر مسدود نکردند، رویداد 8 ماه عقرب از سوی سازمان عفو بین الملل نکول شده. بر اساس گزارش ها در یکی از پانتون های کابل نیز طالبان به دانشجویان دختر به دلیل رنگ چادرهایشان اجازه ورود به پانتون را نداده بودند. محصلان دختر در پانتونهای افغانستان در چه وضعیت به سر می‌برند؟ در برنامه امروز شکست سکوت در همین مورد گپ می‌زنیم. سه مهمان داریم: لیما امیری، محصل پانتون ننگرهار، یکی از فعالان زن در بدخشان که به دلیل امنیتی نمیخواهد نامش افشا شود، و هدیه توبا، فعال جامعه مدنی. خب، صحبت را با مهمان ما از بدخشان آغاز میکنیم. شما که از بدخشان با ما هستین، میتونین برای ما بگوین که در 8 ماه عقرب در پانتون بدخشان چه گذشت و دقیقاً چرا دانشجویان دختر اعتراض کردند؟
سلام بر شما آقای احمدی و سلام بر شنوندگان رادیو شما. خب، رویداد 8 عقرب یک رویداد بود که واقعاً خیلی حرفا به بار آورد و خیلی رویداد بود که واقعا طاقت فرسا بود. حالت محصلین واقعا قابل دید نبود. زمانی که محصلین دانشگاه بدخشان میخواستن وارد دانشگاه شوند به دلیل نداشتن برقه، اجازه داده نشد که داخل دانشگاه بدخشان بروند و محصلین بیرون دروازه ماندند و دروازه برایشان بسته شد. زمانی که محصلین میخواستند بروند داخل دانشگاه و مقاومت کنند که دروازه برایشان باز شود، قسمی که ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد دیده میشه که مسئولان امر به معروف و همچنان گارد دانشگاه با اونا با چقدر روی خشمگین و خراب که برشان شلاق زده شده، طرفشان سنگ پرتاب شده، از در دروازه دانشگاه به دور انداخته میشوند و لتکوب میشوند و بعد از اینکه لتکوب میشوند حتی اینا حقی را ندارن که صدا بلند کنن و هیچ کس به دادشان نمیرسه. قسمی که من در جریان هستم، یک تعداد از دخترها هم به شفاخانه انتقال میابه به خاطر از اینکه زخمای شدید در بدنش ایجاد شده و ضربه روحی دیده، تعداد از این محصلین به شفاخانه انتقال میابن و یک تعداد دیگر هم که اونجا هستن و میخواین مقاومت کنن با ضرب شلاق و زور و ستم از ضرب دانشگاه به دور انداخته میشون.
اما شیر احمد جواد، رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در بدخشان، مدعی شده که ماموران این نهاد دروازه پانتون بدخشان را برای دانشجویان دختر مسدود نکردند و به گفته آقای جواد این کار کمیته ارشاد پانتون بدخشان بوده.
خب قسمی که من در جریان هستم، محصلین زمانی که وارد دانشگاه می شدن از کمیته امر به معروف آنجا نفر حضور داشته با همون چپن سفید که پیش روی دروازه یک میز هست، بالای از اون میز اینا یک لیست داشتن که دختران که مقاومت می کردن اولا لیست از اونا گرفته می شده و بعد زمانی که دخترها در بیرون بودن اونا دروازه دانشگاه را از داخل بسته کردن و حتی همی کمیته نتانسته که کمیته خود دانشگاه نتانسته که جلوی کار را بگیره. این کار از کمیته امر به معروف بودن نه از کمیته دانشگاه و من فکر میکنم که قسمی که من خبردارم و من در جریان هستم، دانشگاه در هیچ مقصریتی نداشته، فقط کمیته امر به معروف اونجا ارشاد فرمودن که شما دختران بی حجاب حق ندارین داخل دانشگاه اجازه بدین. حتی به دخترها الفاظ خیلی زشت زده شده که حالت رویشون خیلی خراب کرده، برشان به گونه الفاظ استفاده کردن که یعنی دخترایی که بدون برقه با اونجا میان دختران بدکارایی هستن، به این اندازه حالت رویشون صدمه دیده و این کار امر به معروف بوده. بخاطر اینکه امی کارمندای امر به معروف چپن سفید دارن، زمانی که در بیرون میان و قیدگیری را شروع میکنن ارشاد میفرماین اما چپنای سفید در تنشان هست، به مو خاطر شناسایی شده که کسایی که از امر به معروف اونجا حضور داشتن کارمندای خود ریاست امر به معروف بودن.
بله بسیار زیاد تشکر. خب خانم امیری، شما که مؤسسه پوانتون ننگرهار هستین، میشه در مورد وضعیت شما برای ما بگوین در پانتون چه مگذره، چه مشکلات، چه کاستی ها، چه کمبودی های وجود داره؟ خانم امیری صدای مرا میشنوین؟
بله من صدای شما را دارم.
منظورم خانم امیری هست، مهمان دیگه ما از ننگرهار، ظاهرا صدای ما را اونا نمیشنوند. به هر حال تا زمانی که
میشنوید.
بله صدای شما شنیده میشه. خانم امیری، شما مؤسسه پانتون ننگرهار هستین، از ننگرهار برای ما بگوین در اونجا چه میگذره، در پانتون مؤسسان دختر در چه وضعیت هستن؟
سلام به شما، به مهمانان گرامی و تمام شنوندگان رادیو آزادی. امیدوارم همه شما جور و صحتمند باشین. در اول خو در مورد رویدادی که شما گفتین، من واقعا جگرخون شدم و بسیار متاسف هستم. اول فکر میکردم که شاید دروغ باشه، ولی زمانی که ویدیوها را دیدم در رسانه های اجتماعی و از رادیوهای معتبر مثل رادیو آزادی، بی بی سی و دیگر رادیوها شنیدم و دیدم، واقعا بسیار جگرخون شدم و متاسف شدم. ما چیزی گفتن نمیتونیم، نه صدای خود بلند کرده میتونیم و نه هم شرایط چنین حق خود خواسته میتونیم، ولی حداقل ما باید این تاریخ ثبت کنیم که ما از او دخترهای هستیم که در این شرایط ما زندگی میکردیم، ما از او دخترهای هستیم که در این شرایط درس میخواندیم، تحصیل میکردیم که به هیچ کس قابل ارزش نبود. در کل اگر بگویم در تمام جهان، نه تنها در افغانستان، زنان با مشکلات زیاد روبرو هستند. هر جامعه روش و سلوک های مختلف با زنان دارند. در افغانستان هم ما شما میبینیم که در نظام قبلی و هم در نظام فعلی مشکلات بسیار زیاد وجود داره که شاید هیچ کس متوجه او نباشه. اگر متوجه هم باشه، چیز گفتن نمیتونند، صدای خود بلند کردن نمیتونند، حقوقشان خواستن نمیتونند. نظر به شرایط فعلی اگر ما بگویم، قبل از اینکه حکومت فعلی بیاید در اون نظام هم بعضی مشکلات بود، ولی آنقدر جدیت و آنقدر محدودیت ها نبود مثل که امروز است. در اول شروع نظام فعلی بعضی از قیدات زیاد به محصلین دختران وضع شد، خصوصا ننگرهار، پوهنتون ننگرهار که خودم اینجا محصل هستم و با هر شرایط که اینجا و قوانین که اینجا وضع میشه ما روبرو هستیم. از طرف وزارت تحصیلات و ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر بعض از مکتوبهای زیاد در مورد موضوعات مختلف میامدن، از جمله حجاب بود که در اوایل بسیار سر تاکید میکردن و این موضوع زیاد جدی شده بود. از این جمله تایم درسی بود، جدا کردن سنف و پسرها از دخترها بودن و غیره. در مورد لباس اگر بگویم، یا در مورد حجاب دخترایی که در پوهنتون ننگرهار محصل هستند، اینجا زبالم اینقدر چی نبودن، یعنی فرهنگ ننگرهار و کسایی که اینجا درس میخوانند اما قسم بودن که حجاب مراد میکردن و لباسشان لباس دراز بود، ولی اینا گفتن در اول که شما باید لباس سیاه بپوشین. زمان که پوهنتون به درستان حاضر میشین باید چادرها و امو حجابایتان سیاه باشن. خب زیاد جدیت میکردن، اتا می آمدن پوهنده و پوهنده می گشتن، فاکولته و فاکولته می دیدن که چی قسم دختران لباس پوشیدن. حتی خودم شاهد هستم، یک روز امتحان فاینل ما بود که یکی از نمایندگان امر بالمعروف آمد در پوهنده ما و خدا شاهد است که ما تمام ما لباس یا پوشیده بودیم. بعضی از دخترایی که در صنف اول بودن، اونا ناشنا بودن، بلد نبودن، اونا را نشانی کردن و با یک یکشان گفتن که شما بعد از این وقتی اینجا میایین لباس یا بپوشین. خب این موضوع زیاد در اول جدی بود، ولی فعلا اینقدر جدی نیست و عادی گرفتن، چون اینجا مردم رواجشان هم قسم است، فرهنگشان هم قسم است، هر کس امو لباسی که دراز است میپوشد، چون اینجا امو جامعه هم قسم است که مردمشان از اول با می لباس نسبت به کابل که اونجا چه قسم لباس می پوشن فرق دارن.
بله بسیار زیاد تشکر از شما.
در سخنتون کابل باز این موضوع جدی است.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. حتما طال اعضات دیگه به مشکلات دیگه هم شما خواهید پرداخت. خانم تو با شما را هم خوش آمدید به برنامه میگیم. در اینجا تنها بحث برقه و حجاب اجباری هم مطرح نیست، از وضع محدودیت های گوناگون بر دانشجویان دختر سخن گفته میشه. شما حتما در جریان هستین که اخیراً برخی از دانشجویان پوهنتون امریکایی افغانستان گفتن که طالبا نمیگذارن که اونا برای ادامه تحصیلات عالی به بیرون از کشور برون. اینجا وضعیت به نظر شما چقدر نگران کننده هست و محصلان دختر در چه وضعیت به سر میبرن؟
بنام یاد خدا، درود و حرمت دارم خدمت کارمندان نهایت عزیز رادیو آزادی، همچنان مهمانان گران قدر و شنونده های عزیز. قسمی که وضعیت بانوان محصل در افغانستان برای مردم افغانستان هوایداست که ما هم مروزه چه از طریق رسانه های اجتماعی و از طریق برنامه های رادیویی و تلویزیونی شاید از او هستیم. به نظر ما واقعا این یک بحث خیلی نگران کننده و بحث برانگیز است. وضعیت بانوان در افغانستان موضوعی است که در کل فعلا تبدیل شده برای یک چالش بزرگ و در این حال غیر قابل حل برای مردم افغانستان. من من حیث یک بانوی افغانستان که در کشور خودم بزرگ شدم، درس خواندم و یا همونجا سالها تحصیل کردم، کار کردم، خیلی متاسف هستم که من این موضوع را یادآور میشم و از غیر قابل حل بودن از این چالش صحبت میکنم. ما در حالی از این چالش حرف میزنم که خواهرای ما در افغانستان متعلم مکتب و محصل دانشگاه هستن، نه تنها خواهرای شخصی ما بلکه تمام دختران افغانستان که حیثیت خواهرای کوچک و بزرگ ما را در افغانستان دارن، اونا به این چالش ها روبرو هستن. در افغانستان هر کدام از اونا حق دارن که تحصیل کنن، درس بخوانن. واقعا این موضوع در افغانستان تا به کی غیر قابل حل میمونه؟ این واقعا یک بحث بسیار بزرگی از افغانستان که هر روز بیشتر و بیشتر شده میره. مردم افغانستان یک راه حل بر از او پیدا کردن نمیتونن. ما در یک برهه تاریخی قرار داریم که نمیفهم ما در کجای جهان هستیم، در کجای جهان قرار داریم. کشورهای اروپایی در حالی که تمام روز به فناوری و به جهانی شدن فکر میکنن، روز به روز در حال توسعه و انکشاف هستن. هر روز به خاطر پیشرفت خود یک ایده جدید خلق میکنن. همچنان برای بانوها زمینه تحصیل فراهم میسازن، زمینه کار فراهم میسازن. ما در دهی شرایط دهی برهه تاریخی دغدغه بزرگ ما رنگ چادری چادر دخترها و پوشیدن چادری از اونها هست و حجاب هست. نمیفهمم که چرا روی موضوع امارت اسلامی آنقدر تاکید داره، در حالی که دخترای افغانستان در هیچ زمانی به حجاب از خانه بیرون نشدن، در هیچ زمانی بدون حجاب به مکتب و دانشگاه نرفتن. چگونه در یک کشور نهایت سنتی مثل افغانستان بدون حجاب از خانه بیرون میشن؟ این واقعا یک بحث بسیار بزرگی از در افغانستان که هر روز به چالش کشیده میشه و هر روز مشکلات بانوای افغانستان و محصلین ما میبینیم. شما ببینین در این وضعیت یک دختر وقتی میره به دانشگاه، به مکتب، با چنین روحیه او چگونه درس بخونه؟ واقعا قابل نگرانی است. اجازه بدیم که ما بگویم، این همیشه فقط بر ما مساعد نمیشه. ما میخواهیم که از طرف های درگیر، از طرف کسایی که با ما طرف هستن، امارت اسلامی هستن، از اینا واقعا خواهش میکنم که بیاین روی موضوعات بزرگ تمرکز کنن، روی موضوعات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی افغانستان، کشوری که در این حال بیشتر اکثریت جامعهش فقر تشکیل میده. فعلا فقر در افغانستان حکم فرماست، مردم لقمه‌نان برای خوردن ندارن. لطفا سر رنگ چادر دخترها در افغانستان تمرکز نکنن.
بسیار زیاد تشکر از شما. خب برمیگردیم به شما مهمان ما که از بدخشان با ما هستین. در اعلامیه از شیر احمد جواد، رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در بدخشان نقل قول شده، کسانی که به گفته او بد حجاب هستند نباید دروازه پانتون برویشان مسدود شوه، بلکه به طریقی پسندیده مطابق طرز العمل وزارت امر به معروف به اونا توصیه شوه. دخترها در بدخشان با چگونه پوشش لباس به پانتون میرن و آیا دختران به گفته رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبا بد حجاب هستن؟
خب این گفته های آقای جوادش مبنایی نداره، به دلیل از این که دخترانی که در دانشگاه ولایت بدخشان مصرف تحصیل هستن و درس میخوانن، اینا همهشون حجاب اسلامی را مراد کرده داخل دانشگاه میشوند. خودتان میدانین که شرایط نیست که دختران بد حجابی کنن، و در صورتی که دخترانی که چادری رنگه داشتن در سرشان و یا هم جمپری رنگه پوشیده بودن، اینا دخترانی بودن که خب ببینین از یک سال به سال دیگه لباساشان ما
ماندن و حالا میپوشن. اقتصاد مردم به گونه به آن قدر ضعیف هست که پول خریداری یک جمپر جدید ندارن که اونا برن جمپر سیاه خریداری کنن و بپوشن. خب لباس رنگه هم به همین دلیل بیشترش پوشیدن، چون بدخشان یک ولایت سردسیر از زود سرد میشه و هوا خیلی اینجا خنک است. به دلیل خنکی هوا اینا لباس رنگه داشتن که داخل دانشگاه بدخشان میشدن. هیچ دختری در دانشگاه بدخشان بد حجاب نیست و حجاب بی حجاب داخل دانشگاه نمیشه. هم خودتان هم در ویدیو ها دیدین که دختران که وارد دانشگاه میشدن همشان دارای لباس مناسب و همچنان ماسک داشتن و چادرهاشان هم خیلی به گونه خیلی خوب در سر کرده بودن که همون حجاب اسلامی را نمایانگر هست. حالا این رنگ حجاب که نمیفهمم رنگه و دیگه و دیگه، این از کجا اینا کشیدن؟ در کدام قسمت قرآن گفته که یک زن نمیتونه با لباس رنگه بیرون برایه و درس و تحصیل بکنه؟
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خب خانم امیری، شما پیشتر میخواستین به مشکلات در پانتون ننگرهار و در کل چالش هایی که محصلان در این ولایت باش دست و پنجه نرم میکنن بیشتر بپردازین. میربونی
تشکر. بله من میخواستم به وضعی از مشکلات بسیار بزرگ اشاره کنم که فعلا ما امرش به پنجه هستیم و آرزو داریم که همه مشکلات باید حل شود. یک خو ما اینجا پوهنزه مختلف داریم. مثلا اگر بگویم که پوهنزه ژورنالیزم، اینجا به پوهنزه ژورنالیزم هیچ کار عملی وجود نداره. ما فقط بریم در سنس همون شکتر است که میخوانیم. استادای ما خودشان میترسه و ما میگنیم شما رو برده نمیتونیم بیرون که شما عکاسی کنین، شما فوتوگرافی را یاد بگیرین، شما کامرا را استفاده کنین، شما دمای کف بزنین و شما یعنی کار عملی اجرا کنین. چون اونا خودشان میترسن، وقتی اونا خودشان میترسن و ما دست داده نمیتونن کار عملی کدن نمیتونن، ما چه قسم بخیزیم؟ ما اینجا ما به ما استاد گفته مثلا در مضمون فوتو ژورنالیزم که شما باید صد عکس بگیرین، امو قوانینی که در عکاسی شما یاد گرفتید و را باید عملی کنین. باور به خدا کنین زمانی که ما در پانتون از کدام صحنه عکس میگیریم آنقدر میترسیم که کس نبه ما را گیر نکنه، ما را نزنه، به ما نگویه که تو اینجا چی میکنی و چرا عکاسی میکنی. ما تا این حد میترسیم، تا این حد ما چیزی گفته نمیتانیم. اما قسم در بعضی پانتونهای دیگه است که اونا به کار عملی زیاد عادت دارن، چون اگر کار عملی نکنن به تیوری نمیتونن زیاد چیزا را یاد بگیرن. ولی اینجا اصلا کسی به این توجه نمیکنه که یک دختر کار عملی کنه. اگر به پوهنزه اقتصاد هم کسی می رود کدام شرکت کار عملی می کنه، بچه ها می آید موتر داخل پوهنتون می آید کل بچه ها را می بره، ولی به دختران می گن که یا تعداد تان کم است یا از طرف وزارت گفته شده که شما رفته نمی تانید. بخص مشکلات است. بعد از مشکلات بده کمبودی بودجه هم بعد از یک از مشکلات بزرگ است. باور کنیم در صنفای ما حتی مارکر وجود نداره. استادان میگن که نیست، بودجه نیست، ما کجا کنیم که مارکر؟ اونا را به سایفه شخصی محصولی میگیرم دستر ما درس میخوانیم به این شرایط. و یک مشکل بزرگ از تایم درسی است که ما یک تایم درسی بسیار خراب داریم. از 11 بجه از پسی بجه در بین روز این یک تایمی است که مشکلات زیاد را به ما به پیش آورده. ما نمیتونیم حتی نماز خود درست بخوانیم. تا که نماز ما خلاص میشه استاد دده حاضر میشه بسیم میریم درس میخوانیم. تا که آزان دیگر میشه ما به خانه خود میریم در آن فرمان وقت میشه. ما میخواهیم که به ما یک تایم درست تقییم کنه که ما بتانیم تمام کارهای خود انجام بکنیم در طول یک روز و هم به دست خود رسیدگی بتانیم و هم در تایم های مناسب به پوهنتون بیاییم. و استادا هم در چند شفت دست میتن. مثلا در پوهنتون در فاکولته اقتصاد یک استاد است که هم صبح دست میته، هم چاش به دخترها دست میته و هم در برنامه مفصلی دست میده. شما ببینید یک استاد که در طول 24 ساعت 14 ساعت 12 ساعت 8 ساعت تدریس کنه، او هم بسیار دست های مهم باشه. آیا انرژی میمانه که به فردا یا به تایم بعدی درست تدریس کنه؟ وقتی صبح دست میتن 4 ساعت 4 و نیم ساعت اونا تدریس میکنن، چون سینه مانده و زله میباشن. ما سوال کنیم هم به طور خوبش جواب نمیده و از سنف میره.
بله بسیار زیاد تشکر. با مسائل خیلی مهم شما اشاره کردین. بگذارین نظر خانم توبا را هم در این مورد بپرسیم. خانم توبا، شما هم زمان محصل بودین، کوتاه از تجارب خود برای ما قصه بکنین مشکلات را که خانم امیری برش اشاره کرد در زمانی که شما محصل بودین در افغانستان وجود داشت؟
خب دوران جمهوریت هرچند مشکلات خود داشت،
همه مردم افغانستان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان راضی نبودن، لیکن یک دولت معتبر بود، اعتبار داشت، یک دولتی بود که به رسمیت شناخته میشد، یک دولتی بود که اصول و قوانین از خود داشت. زمانی که من دانشگاه میرفتم و من واقعا خاطرات خیلی خوبی از دانشگاه دارم، این گونه محدودیت ها بالای دختران وضع نبود. حداقل به دختران نمیگفتن که شما چی بپوشین چی نپوشین داخل دانشگاه شین، هر کس با روحیه و ایده خود داخل دانشگاه میشد و به درس خود میپرداخت. لیکن امروز واقعا جای متاسف است. درست است امارت اسلامی آمدی روی کار آمدی، اگر
اما
دولت ها بزرگ گرفتی بر تسلیم داده شد.
بله لطفاً با مذرت، خانم امیری اشاره کرد به مشکلات مثلا در قسمت کار عملی، نبود شرایط مناسب بر آموزش و امثال اینا. شما در اون زمان چقدر امکانات و سهولت داشتین؟
از خانم امیری از دانشکده ژورنالیسم فکر کنم که صحبت کردم.
بله.
ما دوستای ما که از دانشکده ژورنالیسم فارغ شدن، اونا همیشه با کار عملی بیرون میرفتن. ما هر روزی که در صحن دانشگاه بیرون میشدیم، میدیدیم که محصلین صنف 4 یا صنف 3 دانشکده ژورنالیسم با دانشگاه حضور دارن، کار عملی میکنن. همچنان دانشکده خود ما هفته یک روز به محکمه میرفتیم، به سارنولی میرفتیم، کار عملی داشتیم. این چنین محدودیت تو وضع نبود در اون زمان برای همه محصلین هویداست. از ما امکانات کم خود دانشکده یا دانشگاه استفاده میکرد، لیکن محصلین اب چیزی که حقشان بود برشان میداد.
بله بسیار زیاد تشکر. برمیگردیم به مهمان ما از بدخشان. شما از مشکلات در قسمت کار عملی و آموزش و درس و امکانات اگر بگوین، آیا مشکلات را که خانم امیری بهش اشاره کرد در پانتون بدخشان هم محصلان دارن؟ شما حتما در جریان هستین.
خب بله، مشکلاتی که اونا اشاره کردن طبیعی که فعلا در دانشگاه هست. قسمی که خانم امیری گفتن، اونا حالا اجازه ای را ندارن که محصلین ژورنالیسم بروند به کار عملی بپردازن، ولی در گذشته ها این قسم بود. قسمی که خانم توبا گفتن، دروازه تمام رادیوهای بدخشان برای دختر خانم ها و آقایان باز بود. اینا کسایی که محصل بودن میرفتن و به کار عملی پرداختن، ولی حالا بر علاوه که اجازه کار عملی در بیرون نیست، حتی در صحن خود دانشگاه هم نیست. قسمی که من در جریان هستم، از یک قسمت به بعد از یک راهرو دانشگاه محدود شده که حتی اگر یک قدم به طرف دروازه که طرف ریاست می رود، به اونجا دخترها در تایم مشخص یک قدم بگذارن، حتما مجازات میشن، به دلیل که چرا تو به طرف رای که پسرها میره پای گذاشتی. اگر کار مهم هم داشتی، اگر در حالت مرگ هم بوده، اجازه نمیتن از او راه رو تو پای تا او طرفتر بگذاری. به همه قسم نه در صحن خود دانشگاه اجازه کار عملی داده میشه و نه در بیرون. خب بالکل دیگه یک گپ علاهیده است. حتی در خود دانشگاه دانشجو حقیره ندارن که کار عملی کنن و نفس تازه بکشن.
بله تشکر از شما. خب پیش از این گزارش های در مورد قفل کردن محصلان دختر در یک مورد در ولایت بلخ و حتی مسمومیت شماری از دانشجویان دختر پانتون کابل هم منتشر شده، هرچند طالبان رد کردن، اما شما که از بدخشان با ما صحبت میکنین چه فکر میکنین این وضعیت بر آینده دانشجویان دختر چقدر اثرگذار است؟ کوتاه لطفا، کمتر از یک دقیقه.
خب شما در جریان هستین، هر روز به بهانه های مختلف میخواین دختران را از سنی اجتماع به دور بسازن، یکی به بهانه انفجار و انتحار، یکی هم شلاق و قوانین اجباری، میخواین اعتراضات خفک بسازن و صدای دختران را خاموش بسازن. البته که این یک آینده خیلی وحشتناک را میتونه در قبال داشته باشه این کار طالبان و میتونه که دخترها را واقعا از سنی اجتماع بدور بکنن به این کارشان. ولی دخترها با اون توانمندی و شجاعتی که دارن باز هم استاد میشن و در مقابل این ظلم صدا بلند میکنن.
ببینید این واقعا دل شیر میخواد که روبروی یک تروریست استاد شوی و از حق دفاع کنه و صدای مرگباد را بلند بسازه. واقعا شجاعت میخواد که این شجاعت دختران افغانستان دارند و اگر دختران با این شجاعتشان به اعتراضشان ادامه بدن، طالبان هرگز موفق به این نمیشوند که دختران را از روی صحنه اجتماع دور بندازند.
بسیار زیاد تشکر از شما خانم امیری کوتا. انتظار شما از مقامات مسئول در حکومت طالبان چیست برای بهبود وضعیت فعلی محصلان دختر کوتا؟ لطفا
تشکر از شما. در شرایط فعلی ما از تمام مقامات مسئول در این جنبه می خواهیم که مشکلات ما بررسی کنند و مشکلات ما برسن و بالاخره از این وحشت که ما فیلن به این حالتی که فیلن ما هستیم ما را نجات بدهند. اگر شرایط چنین ادامه پیدا بکند ما خواهد دید، ما شاهد از این خواهد بودیم که ما در آینده یک نسل بسیار بدبخت، جاهل و پسمانده خواهیم داشت.
بله.
شما فکر کنیم یک سال که مکاتب دروازه ها بند باشه ما به چند سال گذشته برمیگردیم.
بسیار زیاد تشکر از شما. ببخشین فرصت ما کم از کوتا، از شما هم مشنیم خانم توبا. اگر به وضعیت فعلی محصلان توجه نشه، محصلان دختر آینده را چگونه پیش بینی میکنین کوتا؟
تشکر، سلامت باشین. آینده افغانستان در عین حال یک آینده مبهم و نامعلوم است. ما میگم که تعلیم حق ماست، حق هر زن افغان است، کار و تحصیل حق هر دختر افغان است. لطفا بگذارن که زنان کار کنن، فرزندان صالح به دنیا میارن. زن تحصیل کرده فرزند صالح به دنیا میاره. وقتی فرزند صالح به دنیا آورد حتما جامعه سالم پیش رو می داشته باشین.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. هدیه توبا، فعال جامعه مدنی، لیما امیری، محصل پانتون ننگرهار و یکی از فعالان زن در بدخشان که به دلیل امنیتی نخواست نامش افشا شود در برنامه با ما شرکت کردند.